بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهداة المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه شریف. بحث قصاص رو حضرت امام رضوان الله علیه با همون طبقه بندی مشهور قصاص نفس و مادون نفس آغاز کردند و ابتدا به موجبات قصاص نفس پرداختند و فرمودند که ازهاق نفس معصوم عمدن موجب قصاص نفس، و بعد وارد بحث عمد شدند. همونطوری که مشهور وارد شدند، سه مورد رو برای عمد ذکر کردند: جایی که شخص قصد قتل داره، چه آلت و وسیله و روشی که به کار میگیره غالبا کشنده باشه چه نباشه، و مورد سوم اونجایی که اون آلت یا روشی که به کار میگیره کشنده باشه ولو قصد قتل نداشته باشه. که گفتیم این مورد سوم یعنی به گونه ای باشه که عرفاً کسی اگر این کارو کرد بگن قصد قتل داره ولو واقعا قصد قتل هم نداشته باشه، اما عرف میگه کسی که گلوله میزنه تو مغز کسی میخواد بکشدش ولو اینکه قصد واقعیش درونیش کشتن نباشه. بر این اساس وارد شدن در مثالهایی از عمد که این مثالها رو فقها ذکر کردن، که خب به دلیل اینکه ممکن بوده قاعدتاً برای مردم ابهاماتی پیدا بشه این مثالها رو فقها ذکر کردن. بعضی از این مثالها در روایات وارد شده، بعضیاش در روایات نیست. اینجوری نیست که حالا تمام این مثالها رو به صورت خاص روایت هم داشته باشه، ولی بعضیاش در روایات وارد شده که ما در جلسات گذشته این مثالها و موارد رو یکی یک خوندیم، رسیدیم به مسئله عرض کنم خدمت شما 16 مسئله 15 رو هم جلسه گذشته گفتیم و بحثش رو در واقع تمام کردیم. با اون این بود که اگر کسی عمدن یک جنایتی وارد بکنه و اون جنایت سرایت بکنه و منجر به کشته شدن شخص بشه، اگر اون جنایت عادتاً منجر به کشته شدن باشه یا شخص قصد کشتن داشته باشه قصاص میشه، اما اگر این جنایت عادتاً منجر به کشته شدن نیست، مثل اینکه مثلا انگشت کسی رو قطع کنی عادتاً نمیمیره، شخصی هم که انگشت رو قطع کرده ولو قطع انگشت رو عمدن انجام داده ها، اینو با عمد انجام داده ولی قصد کشتن نداشته، اینجا بعضی از فقها تعبیرشون اینه که باز هم اگر منجر به مرگ شد قصاص خواهد شد این شخص، ولی برخی از فقها مثل حضرت امام و مرحوم آی خویی در این اشکال میکنن که اولین کسی که شاید اشکال کرده مرحوم شهید ثانیست، بعد از ایشون صاحب کشف اللسان مرحوم فاضل هندیست، که اینها اشکال میکنن، میگن وقتی نه قصد قتل وجود داشته و نه این روش عادتا کشنده بوده این نباید حکم به قصاص کرد. ولی خب بعضیا مثلا مثل مرحوم علامه، این عبارت علامه رو من جلسه قبل نخوندم، مثلا عبارت علامه تو تحریر الاحکام که مرحوم صاحب وسائل هم بهش اشاره میکنه، مرحوم شهید ثانی هم توی مسالک به این عبارت اشاره کرده، تعبیرشون اینه، ایشون میفرماد سرایت الجراح عمدن مضمونه، اگر جراحت سرایت پیدا بکنه شخصی که جراحت زده ضامنه، فلو جرح المکافه فسرت الجراحت الى النفس فمات المجروح وجب القوت فی النفس سواء کان الجرح مما یقتل غالبا او لا یقتل اصلا. این میخواد جراحتی که زده عادتا کشنده باشه یا اصلا عادتا کشنده نباشه. اذا عرف، البته در مواردی که ما بدانیم ان الموت حصل بسرایته، ما میدونیم که علت مرگ این جراحتی بوده که این آقا زده، که البته ایشون میگه اگر ندونیم قصاص نیست، این که مربوط میشه به بحث ندانستن. اشکال حضرت امام، مرحوم آی خویی، شهید ثانی، کاشف اللسان و حتی صاحب جواهر، صاحب جواهر هم که حتی از همین فتوا ابتدا اندفاع کرده، آخرش عبارت ایشون رو خوندیم، ایشون فرمود که بالاخره لا یخلومن و انکان الانصاف عدم خلو بهی عن النظر، ایشون فهمید نمیشه گفت همچی، این خیلی نمیشه باش موافقت کرد. فرمایش این بزرگوارا که اشکال کردن یا فتوا به خلاف دادن در اونجاست که ما یقین داریم که علت مرگ این جراحتی بوده که شخص وارد کرده، ما یقین داریم که این شخصی که جراحت رو وارد کرده جراحت رو عمدن وارد کرده، ایناش یقینیه. نکته ای که هست اینه این جراحت عادتا کشنده نبوده و این آقا هم قصد کشتن نداشته. اینجاست که امام مرحوم آقای خویی فتوا دادن به این که اینجا قصاص نیست. اینجاست که شهید ثانی فاضل هندی و حتی خود صاحب جواهر میگن اشکال هست، که جلسه قبل توضیح دادیم. ما اجماعی رو بر این که کسی اگر جنایتی وارد کرد ضامن انتهای جنایت است، ولو اون انتهای جنایت مرگ باشه، ولو این جنایت عادتاً کشنده نباشه، ولو این شخص قصد کشتن نداشته باشه، چنین اجماعی با این وسعت رو اصلا احراز نکردیم که ما بگیم یک همچین اجماعی رو داریم. مجمعین اجماع کردن که شخص مسئول نهایت جنایته، ولو اون نهایت مرگ باشه، ولو عادتا این انتها مرگ نیست، ولو این شخص قصد کشتن نداشته. بنابراین ما هم مثل امام رضوان الله علیه و مثل مرحوم آقای خویی قبول نمی کنیم که در این فرض بشود شخص رو قصاص کرد. اما مسئله 16 هم. مسئله 16 هم راجع به مسموم کردن از طریق قضا است. لو قدم له طعاما مسموما بما یقتل مثله غالبا، اگر به یک کسی یه طعام مسمومی رو که عادتا کشنده هست تقدیم کردن، گفتن بفرمایید این قضا رو میل کنید، او قصده اون تقدیم کننده قتله بهی، اگر این قضا عادتا کشنده نیست اما اون بابا که این سم مریخته قصد داشته که با این سم اینو بکشه، ولو اینکه به دلیل اینکه تخصصش در سم ضعیف بوده سمی که به کار برده عادتا کشنده نبوده، ولی خب بله او قصد قتله بهی، این داد دست آقا. فلو لم یعلم الحال، اون که قضا رو گرفت نمیدونست قضا مسمومه، فاکله قضا رو خورد و ماته، از همین سمی که عادتا کشنده بود یا عادتا کشنده نبود ولی اون بابا به قصد قتل ریخته بود تو قضا به این داد، این آدم مرد. اینجا بعضی توهم کردن که چون خودش خورده پس اون آقا مسئولیتی نداره، قضا رو که تو حلق این که نریخ، آقا بفرما قضا، خودش با میل و رغبت و اختیار خودش خورد پس اون دیگه مسئول نیست. امام میفرمان فعلیه القود، نخیر، اونی که سم مریخته قصاصش میکنه. ولا اثر لمباشرت المجنی علیه، این که این مجنی علیه این مقتول خودش قضا رو خورده اثری در این مسئله نداره. چرا؟ چون او خبر نداشته، با توجه به بیخبری او به تعبیری که حالا خواهیم دید در عبارات فقها به دلیل غرور او، یعنی فریفته شدنش، چون نمیدونسته، فکر میاره قضا قضای سالم خوبیه، عمل او اینجا اهمیت نداره، نقش نداره. اون بابایی که ریخت سمو و میدونست که قضا مسمومه گذاشت شده این تعارف زد، اون مسئول میشه، اون به قصد کشتن ریخت یا این که میدونست که کشنده است عادتا. و کزل حال لوکان المجنی علی غیر ممیزن، اگر این مجنی علی ممیز نیست، بچه کوچولوه که حتی بهش بگی بابا این مسمومه ها، بازم نمیفهمه. این بابا غذای مسموم و گشته جلو بچه برای این که بکشدش، یا غذای مسمومی که عادتا کشنده است گذاشته جلوی بچه، که این بچه از خب نمیفهمه که ولو بهش بگی آقا این مسمومه باز این غذا رو میخوره، این مستنیه به این خوشمزدگی یا مثلا شکلات به این خوشمزدگی من میخوره. اینجا باز قوت هست. سواء خلطه به طعام نفسهی و قدم اله، میخواد این سمو بریزه تو غذای خودش بعد بگه آقا بفرمایید از این هم یه لقمه شما بردارید، نمک نداره، سم داره فقط. او اهداهو، هدیه کرده بهش، غذای خودش رو هدیه میکنه به اون طرف. او خلطهو به طعام الاکل، یا بریزه تو غذای اون بابا، نه تو غذای خودش تعارف کنه. اون بابا یه غذایی رو میخواسته بخوره، تا روش اونور کرده این تو غذاش سم ریخته، اونم بدبخت خورد بدونه این که بدونه. خب این اصل مسئله. این مسئله رو مرحوم صاحب شرایع اگر خاطرتون باشه یه طبق مندی اول بحث عمد از ایشون ما نقل کردیم. در اون طبق مندی ایشون فرمود در بعضی از موارد عمد مجنی علی، کسی که جنایت بر او وارد شده، هم مباشرت داره، که اون مرتبه ثانی بود. این تعبیر ایشون اینه: المرتبه الثانیه ان ینزم الیه، یعنی الی فعل اون جناب جانی، مباشرت المجنی علی، یعنی خود مجنی علی هم یه کاری کرده، اگر این کارو نمی‌کرد منجر به مرگش نمی‌شد. اولین مثالی که، اولین صورتی که ذکر می‌کنه همین داستان سمه، که اگر این بابا نمی‌خورد خب نمی‌مرد، اون که نریخته به زور تو حلقه، این ریخته تو قضا، این خودش خورد و مرد. الاولا، صورت‌هایی رو که ذکر می‌کنه، اولین صورت اینه: لو قدم له طعاما مسموما فان علم و کان ممیزا، اگه این بابا که خورد میدونست مسمومه، ممیزم بود، بچه نبود، میفهمید سم چیه، خودش خورد، خودش مسئوله، فلا قود ولا دیه، مثلا نه قصاصی هست نه دیه ای. اما ان لم یعلم فاکل و ماته، اگه خبر نداشت و خورد و مرد، فللولی القود، ولی یه میت میتونه قود کنه، قصاص کنه اون کسی رو که سم مریخته. لأن حکم المباشرت سقط بالغرور، این که خودش خورده به دلیل اینکه نمیدانسته و فریفته شده ساقط شده. بعد یه فرعی رو ایشون ذکر میکنه که این فرع رو شیخ در خلاف و مبسوط چون ذکر کرده، اینشون ذکر میکنه با اون اینه: لو جعل السم فی طعام صاحب المنزل، اگه یه کسی بیاد سم و بریزه تو طعام صاحب خونه، صاحب یه خونه ای غذا داره درست میکنه، مثلا از جلو در آشپزخونهش رد میشه، از بیرون در آشپزخونه سم و میریزه تو قابلمه غذا، فوجده صاحبه فاکله فمات، صاحب خانه قضا رو بیابد و بخورد و بمیره. قال فی الخلاف والمبسوط علیه القود، شیخ فرموده اینجا قود هست. مرحوم صاحب شرایع میفرماد و فیه اشکالون، این که ما به نحو مطلق بگیم قوده، فیه اشکالون. حالا من عبارت‌های علامه هلی رو ذکر کردم در ارشاد الاذهان، تحریر الاحکام، اینا رو فعلا ازش رد میشم عبارتاشو. عبارت صاحب جواهر رو فقط یک اشاره بکنم. صاحب جواهر، حالا بعد از اینکه اصل مسئله رو میگن که حالا اونش واضحه، اشاره میکنن به عبارت مرحوم مقدس اردبیلی رضوان الله علیه در کتاب مجمع البرهان، که در واقع شرح ارشاد اذهان علامه هلی است. اونجا ببخشید، نه اون عبارت ارشاد الاذهان نمیخواد، بله تو همینه، برهان مجمع البرهان مرحوم مقدس اردبیلی به این قسمت آخر فرمایش محقق ایشون یک توضیحی میده که شبیه این فرمایش محقق در شرایع رو علامه هلی هم در ارشاد الاذهان داره. من قبل از اینکه این عبارت رو بگم، اون عبارت ارشاد رو که ازش رد شدیم بگم، برید شبیه عبارتی که محقق داشت که فرمود اگر بریزن تو تهاب صاحب منزل فوجده صاحبه فاکله فما تقال فی الخلاف والمبسود علیه القبر، شبیه اینو مرحوم علامه هم داره که لو قدم الیه طعاما مسموما فاکله عالما فلا قصاص ولا دیه و ان جهل فالقبر، ولو جعل السم فی طعام صاحب المنزل فاکله قال الشیخ علیه القبر. این عبارت شبیه اون رو علامه داره. در شرح این عبارت مرحوم مقدس اردبیلی در مجمع البرهان، مجمع الفائدة والبرهان، ایشون اینجا توضیح میده، فقط بیان بقیه تفصیل، اینجا ما باید تفصیل بدیم، نمیتونیم همینطوری به نحو مطلق که گفتن بگیم که اگر اون آقای صابخونه که قضاش سم میشد نمیتونسته به این که این سمه و این رو بدون اطلاع از اینکه سمه یا کشنده است خود، اون بابا قصاص میشه، یا اینکه چون بالاخره اون وقتی بریز قضای مردم مسموم میکنه و این سمم عادتا کشنده هست و اون بابا هم نمیدونسته، اینکه صابخونه خودش میخوره بدون اینکه این حتی تعارفش بکنه، فرق این میدونید با اون اصل مسئله چیه دیگه؟ اصل مسئله بود لو قدم طعاما مسموما، یا آقا بفرمایید طعام مسموم میذاره جلوی طرف، یا آقا بفرمایید، و طرف میخوره میمیره. گفتیم اگه طرف نمیدونسته و این طعام عادتا کشنده بوده یا این بابا قصد کشتن داشته، این قصاص میشه. این مسئله که انتهای عبارت مرحوم صاحب شرایع بود، فرضش اینه که اینجا نگفته بفرمایی، قضای خود صابخونه بوده، این یواشکی تو قضای صابخونه سمه رو ریخته، نگفته شما بخورید که، ولی خب میدونسته که آقا صابخونه میاد این قضا رو میخوره. اینجا علامه ببخشید شیخ طوسی فرمودن قصاص هست، مرحوم صاحب شرایع فرمودن فیه اشکال، و علامه هلی عبارت شیخ طوسی رو نقل کرده هیچی نگفته، مرحوم مقدس اردبیلی توضیح داده گفته آقا اینجوری به شکل مطلق نمیشه گفت، اگه صابخونه نمیدونسته قضاش مسمومه، خب بله اونجا علیه القبر اون بابا رو میکشن چون او عامل کشته شدن صابخونه است، اما اگه صابخونه خودش پی برد که این قضا مسمومه، در این صورت قودی نیست. و اون عبارت محقق که فرمود فیه اشکالون، اشکالش به همین اطلاق کلام شیخه، که شیخ به قول مطلق فرموده که اگر تو طعام صابخونه بریزه صابخونه اونو بخوره فعلیه القوه، مرحوم محقق فرمود و فیه اشکالون، نه اینکه اصلا قود نباشه، میخواد بگه اشکال در اطلاق کلام شیخ طوسی است. البته به نظر من فرمایش شیخ طوسی واضح بوده، شاید علت این که مثلا علامه که تو ارشاد الاذهان فرمایش شیخ رو نقل کرد و اشکال نکرد، نفرمود فیه اشکال، اونم همینه، معلومه شیخ داره در فرضی میگه که صابخونه خبردار نیست، والا واضحه که اگه یه کسی خودش میدونه یه غذای سمیه بخوره میمیره، عمدن و با اختیار خودش اینو میخوره دیگه، اونی که اینو مسموم کرده مسئولیتی نداره، این خودش میخواد خودکشی کنه.
من
یعنی میدونه که مسمومه، آره، یعنی مثلا خب من میخوام بگم این نیست، قطعا مقصود شیخ این نیست، بله قطعا مقصود شیخ این نیست که شیخ طوسی مثلا اینقدر نمیدونسته، که مثلا یکی خودش با اختیار خودش غذایی رو که میدونه مسمومه میخوره، مسئولیتش به اون کسیه که غذا رو مسموم کرده. معلومه شیخ همچین حرفی نمیزنه که، واقعا بالاخره یه اشتباهی باید به شیخ نسبت بدیم که احتمالش برای شیخ باشه دیگه. این قطعا مقصود شیخی نیست، ولو عبارت مثلا مهمه این باشه که لو جعل السم فی طعام صاحب المنزل فوجده صاحبه فاکله، یعنی وجد السم، میدونه سم، یه قلمبه سم سیانور رو میبینه بعد میخوره، بعد ما بگی شیخ بگه که اونی که سیانور ریخته اون مسئوله، احتمالش خیلی بعیده دیگه، شیخ همچین اشتباهی که نمی کنه. قطعا شیخ مقصودش این بوده که فوجد الطعام صاحب المنزل فاکله، غذا تو خونش بوده، صاحب منزل تو عجب غذای عجب خوراکی و میداره میخوره، اون یکی غبت میشه. چرا؟ چون اون آقا قصد کشتن داشته یا این عادتا کشنده بوده. نه نه نه، وجدت طعام فوجدت طعام. حالا البته اینجا بگذارید اینو بگم، ببینید این مسئله اشاره کردن گفتن این بابا مثلا فرض کنید تو خونه اون، حالا طعام که من میگم چون یه جوری من گفتم شما ذهنتون رفیه جایی، طعام که میگنی خوراکی، یه خوراکی تو خونه اون یارو بوده، مثلا فرض کنید از این خوراکی هایی که موندنیه، مثلا خورما، خورما تو خونش بوده، این خورما رو برداشته مسموم کرده، این بابا صاحب خونه همجوری یارو میاد یعنی ای چه خورما هم داشتیم تو خونه ما خبر نداشتیم، فوجده به این معنا، یعنی خود غذا رو پیداش میکنه. حالا چون الان تو ذهن شما میاد تا غذای سر قابلمه رو سر گازو که پیدا نمیکنن دیگه، خودش میدونه اونجا هست. مثال من شاید این اشتباه رو ایجاد کرد. مقصود از طعامم غذا به معنای اینکه حالا یه چیزی بپزی نیست، یعنی خوراکی، یه خوراکی رو مثلا خرمایی رو به قول آقا خوشبار، بادومی، فندقی، چیزی رو مسموم میکنه میذاره اونجا، صابخونه میگه این چه فندق خوبی، چه بادوم خوبی، چه خرمای خوبی، میخوره بعد میمیره. حالا ما بگیم چون صابخونه این رو تو خونه خودش خورده و اون بابا بهش نداده، اون که نگفته بیا بخور، پس مسئولیت نداره. میگیم چرا مسئولیت داره؟ اگر قصد کشتن صابخونه رو داشته یا عادتا این کار کشنده بوده ولو این بابا قصدشو نداشته، اینجا مسئولیت پیدا میکنه. بله، اگر یک فروضی پیدا میشه اینجا که اون محل بحث میشه و اون اینه، مثلا فرض کنی این طرف این گردو رو مسموم کرده گذاشته اونجا که مثلا بیاد موش بخوره نه آدم بخوره، به هوای این که موش بیاد بخوره گردو رو مسموم کرده گذاشته اونجا، بعد اون یارو اومد عجب گردوی خوبی اینجا گشتنش اینجا هشتاش خورد، چه اینجا بحث میشه، این یه بحث دیگری میشه که حالا این چی؟ این آقا قصد کشتن اونو نداشته ولو این که این عادتا کشنده است، ولی قصد کشتن این رو نداشته، اینجا چطور؟ اینجا اگر یه جوریست که بالاخره این قضایی که گذاشته تو خونه اون هست در معرض اینه که او بخوره، یعنی مثلا یه جایی گذاشته که عادتا جای قضاهای اونه که اون میره میخوره و سمی هم سمیه که آدم هم میکشه، یا این آدم قصدش اگه قصد داشته که صابخونه رو بکشه که واضحه قصاص میشه، ولی فرض اینه که قصد نداشته اما سمی که به کار برده سم کشنده آدم بوده، کشنده موش نبوده، یه چیز قوی به کار برده و اینم یه جایی بوده که اون یه طوری نبوده که از شواهد و قرائن پیدا باشه که مثلا اینو برای موش گذاشتن، خب یه وقتی رو تله موش گذاشته مثلا معلومه اینو گذاشته واسه موش، دم سوراخ موش گذاشته معلومه اینو گذاشته واسه موش، ولی این نه، این بعد توی یه جایی گذاشته که عادتا اونجا مثلا کیسه گردواست جاییه که مردم میرن خونه میرن از اونجا میخورن. بعد این بابایی که این کار کرده هم خودش فرض اینه که صابخونه نبوده، یعنی اختیار خونه رو نداشته. حالا تو این فرض، این وقتی سم کشنده به کار میبره و یه جایی هم میذاره که این جا یه جایی نیست که مثلا برای موش معلوم باشه که برای موش گذاشتن، که کسی بخوره میگه خب مرد حسابی آدم چیزی که رو تله موش گذاشتن میخوره، یا مثلا دم سوراخ موش گذاشتن آدم میخوره، خب این مرگوشتن برای موش دیگه، برای تو نداشته بودن که. این یک همچین فضایی، این اگر خورد و مرد مسئولیتش با اون آقاست که سم میکرده ولو قصد کشتن اینو نداشته باشه. بله اگر مثلا این آدم این سمی که به کار برده کشنده نبوده، قصدش هم قصد کشتن نبوده، اونجا هم یه جایی نبوده که عادتا کسی بره بخوره، اونجا شاید یه مقداری ابهام پیدا بشه. اگر یه همچین ابهاماتی پیدا شد، اونجا دیگه ما نمیتونیم به این راحتی حکم به قصاص بکنیم. نداره چرا؟
چون قصد کشتن
نشده،
برای غالبا
کشنده بوده. خب اون مثل ما میمونه دیگه که یارو گول لر میزنه به مخ یارو، میگه من قصد کشتن نشدم ببخشید. باشه ببینید، اگر این کاری که کرده، من هر زمینه، اگر این کاری که کرده همینه میخوام بگم. ببین من یه معیاری گفتم برای اون مورد سوم، چون این مورد سوم در واقع محلی است که معمولاً مشکل سازه. اونجایی که عادتاً کشنده عادتاً کشنده است ولی قصد قتل وجود نداره، اونجا محل مشکله. چون اونجایی که قصد قتل وجود داره بحث ساده تر قابل به اصطلاح نتیجه گیریه، ولی اونجایی که قصد قتل نیست ولی فقط عادتاً کشنده است، خب یه ابهاماتی پیدا میشه. من عرض کردم باید مورد یه طوری باشه که اگر کسی در اون مورد بگه آقا من نمیخواستم بکشم، عرفاً مسموع نباشه. یعنی چی آقا جون؟ کسی که این کار میکنه میخواسته بکشه دیگه، ولو تو بگی ته دلم واقعا نمیخواستم. عرض کردم همیشه اون مثال ذکر میکنم، علم گفتم با گوله میزنه تو مغز یارو، مغزش میپکه، میگه نمیخواستم بکشمش، میخواستم با گوله بزنم تو مخش ولی قصد کشتن نداشتم. میگه آقا مرد حسابی گوله به مغز بزنیم میمیره دیگه، میشه آدم بزنه و قصد کشتن نداشته باشه؟ بله اونجا هم همینو گفتیم اگر یادتون باشه. یه عرض کردم یه استفتایی هم اخیراً شده از طریق اصطلاح پزشکی قانونی، استفتا شده بود از من که آقا این رگ بزرگ پا، سفیدرون اصطلاحاً میگن چاقوکشا، اینو ببری طرف میمیره عادتاً، چون خون شدید یه دفعه میریزه بیرون، وقت کمی سریع طرف میمیره، مگر اینکه خیلی طرف خودش وارد باشه تا بریدن بلافاصله اینو ببنده، خیلی سریع طرفو میکشه. حالا یه کسی چاقو رو زده به اینجا، عمدن هم زده ولی نمیدونسته که این اتفاق میفته، کسی اینجا رو با چاقو بزنه سریع میمیره. اینجا ما گفتیم اگر محرز بشه که طرف قصد کشتن نداشته و نمیدونسته هم که این عادتا کشنده است، قصاص نداره. اما اگر یه چیزیه که میگن بابا همه میدونن، مگه میشه یکی ندونه که گوله تو مغز بزنی کشنده است، که دیگه طرف ادعای جهل بکنه مسموع نیست. اگر این طوری شد قطعا قصاصه. حالا این مسئله ما هم این طوریه، این که شیخ گفته ظاهرا از این باب گفته که وقتی شما قضای کسی رو تو خونش مسموم میکنی، خب اون آدمی که صابخونه است فکرش اینه، تصورش اینه همیشه که قضاهایی که تو خونه است همه با توجه به نظر او و بر طبق نظر او هست دیگه. یعنی ما که فکر نمی کنیم ما تو خونمون تو یخچالمون قضایی که هست این قضا رو همسایه دستکاری میکنه، ما این قضای خونه ماست، کسی بهش کاری نداره. خب حالا این قضایی رو که این عادتا احتمال نمیده کسی دیگه دستکاری بکنه، تو اومدی مسموم کردی، سمی هم ریختی که غالبا آدمو میکشه، یه سم مثلا سوسک نریختی که اگه آدم بخوره نهایتاً مثلا یه کمی حالش بد میشه ولی کشته نمیشه، یه سم میریختی که آدمو میکشه. خب این سم تو ریختی توی این غذا، گذاشتی تو خونه این بابا، غذای این خونه است، غذای این خونه رو ریختی، خوراکی این خونه رو ریختی، ولو تو قصد کشتنم نداشته باشی تو مسئول مرگ اونی، قصاص میشی. عرض کردم بله، اگه این بابا مثلا از این همسایه است که خیلی از موش حساسیت داره، حالا بدون اجازه صابخونه رفته تو خونه صابخونه یه دونه گردو رو برای اینکه احتیاط هم بکنه که این حتما موشه کشته بشه، سم میریخته که آدمم میکشه، فیلم میکشه، سیانور ریخته رو اون گردوه، گذاشته مثلا دم لونه موشه، که گفته خب قاعدتا کسی نمیره این گردوره اون زیر تو اون سوراخ برداره بخوره. اگر یه همچین شرایطی باشه که یعنی تقریبا اطمینان هست که این گردو رو کسی نمیره بخوره عادتا و این گردو ولو سمیست به سمی که کشنده انسانه، اینجا قصاصش محل اشکال میشه، ما بعیده بتونیم اینو قصاص کنیم، دیگه باید بگیریم. اما اگر این بابا برشته گردویی که این بابا توی مثلا کیسه گردوهاش یا توی یخچالشه اونو برشته سمی کرده به سمی که آدم رو میکشه، گذاشته اون تو، گفته من قصد کشتن این نداشتم، قصد داشتم اگر یه وقت موشه اومد در یخچال رو باز کرد رفت توی جعبه گردوهای اون، این گردو رو خورد بمیره، میگن برو مرد حسابی، چه موش میاد بره توی یخچال، چه میاد اینجوری انتخاب بکنه. اگر اینطوری باشه قصاص داره. چرا چرا
چیزی که اصلا در معرض این نیست که کسی
بخواد
ضرر
بزنه، نه اونجا میگی اینو میگیم، حالا این پس این تیکه باشه، اینو توی همین بحث آقایون گفتن که از باب این که لا یبطل دم امرئ مسلم، خونش هدر نیست، مسئولیتش میفته به اون دیه رو داره این هست. نه هدر نیست، اون مسئولی اون بدبخت که نمیدونه سی سمیه، اینم که شما بگی آقا چرا رفتی دم لونه موشو خوردی که این چی، من جرمه که من تو خونه خودم گردویی که میگم شاید این گردوه رو موشه برده تا دم در نبرده تو، این از این باب بوده، خواسته نجات بده، استنقاذ کنه از دست موش. حالا این نکتهش آیون تو اینجا گفتن، این مسئله این یه تیکش بمونه جلسه بعد، این تیکه‌ای که شما گفتید بس. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.